تجربیاتتون میتونه به منم کمک بکنه مثل همیشه. 30900 سامونه پیامکیه، 220486 و 225009 هم شماره های تماس. چقدر صداتون قشنگ باشه. با سلام به آقای نوید نوروزی، سلام از منه و عوامل محترم راه شب. آقا سال 78 خانواده ما مشهد بودن. با اینکه پدرم بازنشسته آموزش و پرورش بود ولی دچار التهاب و لرزش مالی شدید شده بود. این بود که خوندن برای کنکور گذاشتم کنار و تصمیم گرفتم از ابتدای جاده قوچان تک تک کارخونه ها رو برم و دنبال کار بگردم، ولی بی نتیجه بود. اما ناامید نشدم. یهو چشم باز کردم، دیدم 20 کیلومتر راه رو پیاده اومدم و اینجا بود که خدا کمک کرد و در کارخونه قدس خراسان که در همون کیلومتر 20 بود به عنوان سرپرست انبار مشغول به کار شدم و پدرم رو از مشکل مالی نجات دادم. بله، خواستن توانستن است. با تشکر علی شاهسونی از بیرجند. تو رو پای خودت خیلی محکم ایستادی حاج علی آقا. سلام خوبان، سلام خانم مهرناز از تهران. همین اواخر با خوندن یک کتاب به این نقطه طلایی رسیدم که تأیید دیگران زائیده تفکره و من ازش بی نیازم. فهمیدم تفکر من با همه کاستیهاش ارزشمند و قابل اعتماده و به هم انرژی میده. بله خانم مهرناز، این نشون میده که شما شخصیت خودتو تعلیف میکنی. سلام، سلام از ماست. گفتن که شناخت انسان از خودش هر چقدر بیشتر باشه، شناخت انسان از خودش هر چقدر بیشتر باشه، خود اتکایی و اعتماد انسان به خودش بیشتر میشه و در نتیجه موفقیت انسان در کارها بیشتر خواهد بود. پس خودمون رو باور کنیم. غلام رضا و محمد جواد تقی‌پور از بهشت گم شده رینه لاریجان. رامین گفت یه چیز از سوال رو خودت هم جواب بده. گفتش که نوید گفته بودی از 16 سالگی حتی کوچیکتر. من یادمه که راهنمایی بودم و بسات میکردم، سر کوچه تخمه میفروختم، پیراشکی میفروختم، کارگری میکردم. یادمه از خیلی خیلی کوچیک اون موقع ها، ولی کرونا نبود آقا. سلام خدمت شما برادر عزیز. من وقتی ازدواج کردم به خدا توکل کردم، دست گذاشتم روی زانه خودم، بلند شدم. خدا رو شکر هنوزم تونستم. 48 سالمه. با تشکر بنیامین از شوشتر. شما چی شد که متوجه شدین که دیگه میتونین رو پای خودتون بایستین؟ اون لحظه رو به خاطر بیارین لطفا. انتخاب بکنین، الساق بکنید به صدای قشنگیتون و به واژه‌هایی که از دستتون میاد و تایپ میکنین. 30900 سامانه پیامکی، 224886 و 225000. نو 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 سال 57 بود. 18 سالم بود. همه دوستام رفته بودن دانشگاه تحصیل کرده بودن و من تصمیم گرفتم که دبیر بشم، معلم بشم. به دورترین منطقه کرمان یعنی شهر بابک فرستادنم. با تریلی و تانک نفتی سر کار می‌رفتیم. اولین حقوقی که گرفتم 1200 تومان. از خوشحالی تا صبح پولامو میشمردم. یک خاطره نظامی.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. گریه ها زهر مصیبت نداره، قلب تو به بس عادت نداره، کوچیکای دریا میبینی، لونه تو همه دنیا میبینی، در تو تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، زائر بی زبون توی.
سلام. 50 سال روی پای خودم ایستادم. خانوم خانه‌دار هستم، خدا رو شکر. اسمشون نگفتن، فقط گفتن از تهران. یه سری به خانواده ها بزنیم. عباس جان سنجری با خانواده ها هم گپ میزنه. سلام میکنم مجدد، عباس سنجری.
با ما همراهید با موضوع خود اتکایی. در کنار یک خواهر برادر گرامی هستم، میخوام راجع به موضوع این هفتمون صحبت بکنم. خدمتتون سلام عرض بکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض شد، شب شما هم بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر قربان.
امشب ما در برنامه هم توی خدمتتون هستیم، راجع به خود اتکایی داریم صحبت میکنیم. شما چقدر در کاراتون سعی میکنید که واقعا مسئولیت پذیر و پاسخگو باشید؟
من کاری که بدونم به تصمیم خودم باشه و درست باشه، توش مثلا صحبتی نباشه، به نفع اصلا انجام میدم. ولی کاری که بدونم 1% به مشکل بخورم، نه، علاقه ندارم به انجام دادنش.
اگر کاری که آقا ما به برادرم واگذار کنیم خیلی سخت و جدی هست،
یعنی مسئولیت پذیر هست،
واقعا مسئولیت پذیرم. بگم برنامه‌شو، می‌خواست ازدواج کنه آقا. مامان من دختر خانمی رو براشون پسند کرده بود، میگفت اول باید من حرف بزنم، خواسته هامو بهش بگم و این خانم خواسته هاشو به من بگه، یعنی اینقدر سخت و مشکل گرفته بود که ما گفتیم شاید این ازدواج سر نگیره با این خصوصیتی که ایشون داره، ولی اینقدر آقا قشنگ این سختی رو صرف گرفت و به ازدواجش رسید و به خواسته هاش هم رسید.
بسیار عالی. خب حالا خواهر شما چقدر توی زندگیشون واقعا مسئولیت پذیر و پاسخگو هستن؟
من مثل برادرم نیستم.
ایشون بپرسیم حالا
ایشون نه ژنتیک یکیه، ایشون هم مثل من هستن. بله ایشون هم مثل من هستن. به قول بزرگان جنگ اول بهتر از صلح آخره. ایشون هم کاراشو مثل من انجام میدن، منم از ایشون درس گرفتم، الگون ایشون بودن، همیشه هم به نفع اصلا کارمون انجام شده و باب دلم بودن.
خب وقتی که حالا یه تصمیم میگیرید، حالا چه درست چه غلط، چقدر پای تصمیمتون میستید و ایستادگی میکنید؟ واقعا خالصانه بگید.
من بیشترین انرژیمو میذارم، چون یه سری خلقیات دارم که اگه اون کار انجام نشه باعث آزار روحی خودم میشه. دوست دارم کار به نفع اصلا انجام شه تا لحظه آخرم تلاش میکنم.
آقا ما با هم کار میکنیم یه جا توی شرکتی، اینقدر ایشون کارو جدی میگیره، اگر کار تایپی من غلط باشه اینقدر سخت میگیره که گاهی وقتا من گریه میکنم. همه بهش میگن بابا خواهرت، لاغر به خواهرت رحم کن. میگه نه من کارم تو کارم همین سختگیر و جدی هستم.
این تصمیمی که شما میگید در بحث تایپ و خواهر گرامتون فرمودن، چقدر تاثیر توی محیط کار داره و راندمان کارو واقعا میتونه بالا ببره؟
خیلی زیاد. ایشون همیشه لذتش خودش برده وقتی کار به نفع اصلا انجام شده، یعنی به هدفش رسیده، کار نیمه کاره نمونده. خیلی تاثیر داره، سرخوشیدن همیشه جوابشو میده.
ولی آقا اینو بدون پاداش بهم نداده ها. من سخت کار کردم، ایشون صفر گرفته کارشو، سخت خواسته از من کارو انجام بدم، ولی یه ریال به من پاداش نداده.
حالا در مورد شما اینجوری داره، کارمندی دیگه هم اینجوریه شو؟
نه برای کارمندای دیگه خوبه، میگه اونا غریبن، تو خواهر منی، فقط باید سخت کار کنی و کارهای منو جدی بگیری و انجام بدی.
میگم خرج کرد چیزه مهمان بود، آدم تایی شدن از
من
بود.
من با همه سختگیرم، چون اگه یکم بخوام وابدم سریای بعد کارشون درست انجام نمیدن.
درست میگم؟
خب سختگیری آقا راست هم میگه، کارمونو خودمون میبینیم، لذتشو خودمون میبریم، کسی دیگه لذت کارمونو نمیبره.
آدم هایی که واقعا توی کارشون تصمیم جدی میگیرن و سختگیر هستن همیشه به نظر من موفقه. یعنی وقتی یه کار به نحو احسن انجام میشه، هم خود طرف و هم کسی که باش قرارداد بسته واقعا لذت میبره. درسته؟
بله بله همینطوره، لذت میبره. اون رضایت قلبی مهمه
واقعا. آقا ما از کوچیکی پدر نداشتیم، دوتامون سخت کوشی کردیم، سخت گرفت کارو، الان صاحب همه چی هستیم و در کنار مادر و خواهرامون داریم بهترین زندگی رو میکنیم.
بسیار عالی. آقا همشون تبریک میگم. همیشه الان تصمیم گیری سخت
بود، دلیلش دعای خیر کسایی بوده که با ما کار کردن و جواب رو بهشون دادیم و رضایت داشتن.
واقعا آدم
سختگیریاش آقا میگه ها، میگه یعنی
به خاطر مسئولیت پذیری و پاسخ بودن شاید.
خب چرا؟ چون مسئولیتش خیلی سنگینه تو اداره.
بله همینطوره.
خب من از شما تشکر میکنم، انشاءالله که موفق باشید.
زنده باشید.
صحبتی داری؟
فقط میخوام بگم که هر کی برادر داره خدا براش نگه داره.
ممنونم، سلامت باشید، انشاءالله که شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. خب امشب راجع به مسئولیت پذیری و پاسخ بودن صحبت کنیم، در فرصت بعدی باز با شما انشاءالله همراه.
متشکرم، سپاسگزارم از شما، لطفاً با ما همراه باشید. چقدر خوبه آدم قبل از این که تصمیمی توی زندگی بگیره یا مسئولیتی رو قبول کنه، اول ببینه توان انجام دادنش رو داره. چون اگه نتونه به سرانجام برسونه اون کارو، نه خودش دیگه میتونه روی خودش حساب وا کنه، نه دیگران دیگه روش حساب وا میکنن.
شما خسته نباشید، دستم در کانال برنامه راه شب. من از سن 6 سالگی که کلاس اول ابتدایی بودم با وارد کار شدم. من بچه دینی به شهر تهران هستم، با آلاسکا فروشی شروع کردم، الانم بازنشسته نظامی هستم، هنوزم سر کارم. قاسمی شاهیشهر، خدایا رو نگهدار شما.
چقدر آدم خود متکی بودید، چقدر به توانایی های خودتون اتکا کردید، اونم وقتی یه مسئولیتی رو قبول کردید یا قرار بوده تصمیمی رو که گرفتید انجامش بدید. 3900.
سلام، خود اتفاقی در وحلی اول خیلی چیز خوبیه و انسان رو سوق میده به طرف جرا، اما عواملی که اون رو باعث سقوط میکنه خیلی بده و عواملی که اون رو بارور میکنه نتیجه مثبت میده. متشکرم. از آبادان اشرف ساله نجات هستم. شبتون بخیر. خدا.
هر کدوم از ما مسئولیت‌هایی رو در زندگی به عهده می‌گیریم. مسئولیت خانواده، مسئولیت‌های شغلی و همینطور مسئولیت‌های اجتماعی و ملی و در کنارش تصمیماتی برای خودمون، کارمون، خانواده‌مون می‌گیریم که بعضی از این تصمیمات انجام دادنش واقعاً سخته. آدم سر دوراهی می‌مونه که اون تصمیم رو عملی بکنه یا نه، یا حتی یه مسئولیتی رو قبول بکنم یا قبول نکنم. مطمئن نیستم از عهده‌اش برمیام. سلام، 19 سالم بود، معلم شدم و 32 ساله که همسرم رو از دست دادم. 3 تا فرزند بزرگ کردم، یه خانم دکتر و 2 تا آقا مهندس تحویل جامعه دادم. خدا قوت. برای انجام دادنش از دیگرون کمک میخواییم، یعنی بدون کمک و حمایت اونا نمیتونیم کاری بکنیم. اما بعضی از ماها چه برای تصمیماتی که میگیریم، چه برای مسئولیتهایی که قبول میکنیم، برای عملی کردنش وابسته به دیگران نیستیم. بدون وجود دیگران از پسش برمیاییم. بلدیم روی پای خودمون بایستیم، بدون وابستگی به دیگران کارو پیش ببریم. خوش به حال این بعضیا که خود اتکاهن و خودشون و توانایی هاشون رو باور دارن. باور دارن.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. محدود بشم میدونم دست خودت نیست، نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسین که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم و آزادم. تو رحم نکن که محدود بشم.
برگی از یک کتاب. آخ که چقدر بعضی از نوشته ها دل آدم رو میبره به جاهایی از ایام ماضی که احساس همزادپنداری بهترین حس رو به آدمی زد میده. یک کتاب اینجا دارم که اسمش هست قصه های من و ننه آقا، نوشته مظفر سالاری، یک نویسنده به شدت خوش‌ذوق یزدی. این کتاب مجموعه از ماجراهای خاطره انگیز دوران کودکی و نوجوانی نویسنده است، ولی در قالب حالا روایت داستانیه و هلوهاش 23 تا داستان کوتاه هم داره که به شدت جذاب و خوندنیه. و جالبتر این که بر محور خانواده و سبک زندگیه، یعنی در روزمره ما کاملا در جریان و سیاله، میتونیم احساس همزادپنداری بکنیم. بخشی از داستان تسبیح های چوبی رو میخونم از کتاب قصه های من و ننه آقا. ملا کیسه گلدار داشت که پر از تسبیح های چوبی بود. تسبیح ها را از مکه خریده بود. چوب بلند نوک آن تسبیح ها سوراخی داشت که چیزی شبیه شیشه و کوچولو و استوانه ای داخلش بود. آن را طرف نور که می گرفتیم، خانه کعبه و مسجد النبی و چند مکان مقدس دیگر پیدا بود. بچه ها حین تسبیح انداختن و صلوات فرستادن به آن تصاویر کوچک و دایره ای شکل نگاه می کردند. من عاشق آن عکس ها شده بودم. وقتی دیدم نباید امیدی به داشتن یکی از آن تسبیح ها داشته باشم، تصمیم گرفتم هر طور شده صاحب یکی از آن استوانه های شیشه ای اسرارآمیز شوم. یک روز صبح که هوا خنک و دلپذیر بود و همه مشغول صلوات فرستادن بودند، من از غفلت ملا استفاده کردم و با چوب کبریت نیمه سوخته‌ای استوانه شیشه‌ای تسبیحم را درآوردم و زیر روفرشی قایم کردم تا سر فرصت بروم به سراغش. ظهر که آزاد شدیم، پی تک و تنها عبور کردن از قسمت تاریک کوچه را به تن مالیدم و رفتم حسینیه و شروع کردم به گشتن. ساعتی گشتم و لباسم پر خاک شد تا بالاخره آن را پیدا کردم. آن را ته جیبم گذاشتم و هر طور بود از آن پیچ و خم تاریک و ترسناک گذشتم. به خانه که رسیدم، ننه آقا با دیدن قیافم پرسید: راستشو بگو، امروز دیگه چه تخمی گذاشتی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ چرا شدی مثل کرم خاکی؟ با خوشحالی استوانه کوچک را بیرون آوردم و نشانش دادم. ننه آقا پرسید: از کجا آوردی؟ گفتم: پیداش کردم. گفت: چیز به این ریزی پیدا کردی؟ راستشو بگو ببینم. ناچار شدم راستش را بگویم. گفت: این شیشه باید توی تسبیح باشه تا بشه دیدش، بدون تسبیح فایده ای نداره. بعد گفت: اگه بری پیش ملا و پسش بدی یه جایزه بهت میدم. نهار که خوردیم، طوری که ننه و بابا نفهمند، بیخ گوشم گفت: خیلی کار بدی کردی، اگه حالا توی یه تسبیح به مال مردم خیانت کنی، وقتی بزرگ شدی میخوای چی کار کنی؟ خیلی خجالت کشیدم. گفت: آدمیزاد تا چیزی هوس کرد که نباید بخواد و از هر راهی که شده صاحبش بشه. صبح روز بعد، ننه آقا کاسه آشی ماشی رو در کنار گذاشته بود، برداشت و با من آمد پیش ملا و با بی بی صدیقه صحبت کرد. ملا کیسه تسبیح ها را باز کرد و تسبیحی را که استوانش را برداشته بودم پیدا کرد و استوانه را سر جایش گذاشت. روزی که یک جزء را تمام کردم و برایم سفره انداختند و نقل و شکلات و آجیل روی سرم ریختند، ننه آقا یکی از آن تسبیح ها را به من هدیه داد. بله، اینم برگی از کتاب قصه های من و ننه آقا نوشته مظفر سالاری بود که یه قصه‌اش رو براتون انتخاب کردم و خوندم. اسم قصه‌ای که داستانم کوتاه، اینم بهتون بگم، اسم قصه‌ای که خوندم براتون داستان تسبیح های چوبی بود. به واقع هر قطعی، هر موسیقی، هر بویی، هر رنگی، هر نوشته‌ای یا هر صدایی ما رو وقتی به گذشته میبره، مخصوصا در ایام بچگی، پر بودن زندگی پنداری بیشتر به چشم میومد تا به حالا. نمیدونم دنبال چی داریم میگردیم در این کوچه پس کوچه های حال. زندگی بیشتر پر بود، ولی به واقع هم زندگی خالی نیست. زندگی